امروز شنبه است 19 بهمن 98 جلسه 86 جواهر البلاغه ابتدای علم بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خدای متعال شاکریم یک علم جدید به مجموعه علوم ما اضافه فرمود، علم معانی، و ضمن سپاسگزاری از خدای متعال آغاز میکنیم علم بیان رو و امید داریم که انشاءالله خدای متعال ما توفیق بدن که این علم رو هم بیاموزیم و خوب بیاموزیم. علم بسیار مهمی است. در علم بیان سخن از تشبیه است و مجاز و کنایه، همونطور که ابتدای سالم تو نمودار کلی علم بلاغت من خدمتون عرض کردم، این علم شامل سه بخش: تشبیه، مجاز، کنایه، همین سه تا. و بحث مجازش انقدر مهم است که لغتنامه‌ای داریم از زمخشری به نام سه تا لغتنامه داره زمخشری. یک، دو، سه. دقیقا به همین ترتیب هم هست، یعنی هیچ وقت 3-2-1 یا 1-3-2 نبوده و نیست، و امسال هم سال 98، سال بعد 99، سال بعد 97. خب چی هست این سه تا لغتنامه؟ اساس البلاغه یک باری کنده، دو الفائق فی غریب الحدیث، سه که عربی فارسیه خیلی به درد بخوره، که به جای فرهنگ ابجدی بهتره که یه جایی میخواد مثلا ببینید فارسی یه کلمه چیه، مقدمت الادب رو برید ببینید، اون خیلی بهتر از فرهنگ ابجدی. و من اگه وقت داشتم بعضی از این لغتهایی که امروز داریم تو متن رو میرفتم مثلا از مقدمت الادب میدیدم که چی گفته. حتی همه لغات رو نداره، ولی خب لغات زیادی رو داره به درد بخوره. خب یکی از لغتنامه هاش اسمش اساس البلاغه است. آدم از زمخشری وقتی یه همچین اسمی میشنوه فکر میکنه که مثلا یه کتاب بلاغی نوشته. نه، کتاب لغته. چه ویژگی داره این کتاب لغت اساس البلاغه؟ حقیقت رو از مجاز جدا کرده، کاری که بسیاری از لغتنامه ها نکردن، بلکه من عرض میکنم من لغتنامه ای نمیشناسم اصلا چنین کاری کرده باشه. گاهی اشارات ممکنه بعضی لغتنامه ها بعضی بکنن، ولی اون لغتنامه ای که به طور فنی کمر همت بسته که معانی حقیقی رو از مجازی جدا کنه کیه؟ زمخشری است، اساس البلاغه. و انقدر این لغتنامه مهمه و انقدر این بحث مجاز مهمه که شما بعداً در مباحث الفاظ اولین بحث از علم اصول راه‌های تشخیص معنای حقیقی از مجازی رو می‌خونید. اونجا یه جمله میگن اصولیان، میگن چون لغت، دقت کنید، میگن چون لغت‌نامه‌ها نیومدن بین معانی حقیقی و مجازی جدا کنن، فقط مستعملان فیه رو گفتن که این واژه در چه معانی استعمال شده. مثلا قمر هم در ماه تو آسمون استعمال شده، هم بر آدم زیبارو استعمال شده. کدومش حقیقیه؟ کدوم موضوع لحه؟ کدوم مجازی؟ ماه تو آسمون حقیقیه، آدم زیبارو چی؟ مجازی. چون لغتنامه ها این کار نکردن، قولشون از این حیث چی؟ حجت نیست. حجت نیست یعنی معلوم نکردن. ما خودمون باید یه راههایی بلد باشیم که بفهمیم کدوم معنا حقیقی، کدوم معنا مجازی. حالا چرا اینقدر مهمه که ما بفهمیم یه معنای حقیقی یا مجازی؟ از اونجا که اگه گیر کردیم در یه آیه یه حدیثی، میخوام بفهمیم دیگه، ما قرآن بفهمیم، حدیث بفهمیم، گیر کردیم که اینجا معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، یک اصل داریم، اصل عقلایی به نام چی؟ اصالت الحقیقه، جاری میکنیم و میگیم اینجا معنای چی اراده شده؟ حقیقی اراده شده. مثال هایی براش تو فقه میارن، مثل آیه 6 سوره مائده: فتیمم سعیدا طیبا
واژه سعید با صاد و عین این موضوع له شیست و امثال اینا بحث مفصل کار نداره. ولی بدونید متاسفانه اینو تو اصول یاد طلبه ها بعضن نمیدن که ما یک لغتنامه ای داریم به نام چی؟ اساس البلاغه، که باید با این کار کنیم. یعنی شما اون راهایی که گفتن تبادر و اعتراض و چه و چه و چه اینها، اینا رو شما چک میکنی انجام میدی، بعدش یه دستی هم احتیاطاً به اساس البلاغه زمخشری چی؟ بزن ببین زمخشری چی گفته. خیلی چیز مهمیه. و بعدم متاسفانه یه چیز دیگر هم به بعضی طلبه ها یاد نمیدن و اونم اینه که دیگه اینا من مجبورم بگن، مثلا میگن که نمیان بگن که آقا فقط تو این مورد قول لغوی باید بررسی بشه، همین یه چیزی میندازن تو دهن طلبه که قول لغوی حجت نیست، بعد دیگه اون طلبه که در دوره ادبیات دست به لغت نمیزده از الان به بعد چی؟ یک مستمسک خیلی قوی هم داده که در اصول گفتن قول لغوی چی؟ حجت نیست. وقت یه کسی که عمرش باشه تو لغت قول او حجت نیست، بعد این طرف نشسته از اینجا برای خودش هم خانواده درست میکنه و لبان احتمالاً هم خانواده لبن و یه چیزی تو مایه های لبنیات و احتمالاً شیر گاو میگیرن، بعد میفهمه لبان یعنی چی هستن؟
لبان یعنی اود چی؟
آره کندور.
کندور.
لبان یعنی کندوری
ربطی هم به قسط و لبان.
یا سلاستان یزد نفل حفظ و یزهب نسوق السواک و لبان و قرائت القرآن. مرحبا بکن بلکل سلامتی این آقای خاک بوی سلام بفرست. خیلی من شما رو میبینم لذت میبرم و استفاده میکنم از روایاتی که میکنید در خلال
روایات
بله خیلی خیلی ارزشمنده. انشالله همت کنید آقای خاکپور بر حفظ کل قرآن کریم. حافظی؟ قبلا احتمامی کردی به حفظ کل؟
آدم شروع کنم بعد یه دو سطح
نشده. پس بهترین کار هم هست که مراحل حفظ قرآن رو مراعات کنید. یک جزء سی، دو سور پرفضیلت، یاسین واقع الرحمن جمعه ملافقون ملک انسان این هفته، سه حزب مفصلات از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله،
اللهم صل علی محمد و آله،
تا آخر قرآن، چهار از ابتدای قرآن تا آخر قرآن. بعد امید می‌رود که انشالله مثل آیه ری شهری، آیت الله ری شهری باشید در آینده، که ایشونم میگن تو جوانیش همین جوریا بوده مثل آقای خاکپور که خیلی سلطه داشته به روایات و به اتصال روایات و که یه روایت اینجا داریم یکی اینجا داریم اینا. این هم یه توفیق من الله یلته بهانه نباید بشه برای ما که ما هم نه خب ایشون یه کسی به ایشون نگاهی کرده و ایشون یه هایی ما هم دست به روایت نمیزنیم، نه باید ما هم حتما روایت خون بشیم از صحیفه و نهج البلاغه که این همه امام و رهبری برش تاکید کردن. کتاب انسه دوستان شروع کنن، یک بار کل صحیفه بخونید، یک بار کل نهج البلاغه، اول حکم بعد نامه ها بعد خطبه ها، برعکس نهج البلاغه اول حکم بعد بعد کتب خلاصه حدیثی دارالحدیث چاپ کرده هفت جلد، اون هفت جلد رو بگیرید اول مباحثه ها همیشه یه روایت بخونید یه دقیقه دو دقیقه، بعد بحث شروع کنید، سر سفره بذارید قبل غذا بخونید برای اعضای خانواده، همینجوری با حدیث ما باید انس داشته باشیم، دائم باید حدیث بخونیم. خلاصه کافی رو بگیرید از روبروی بیت رهبری در پاتوق کتاب، اونجا 313 تا از کل احادیث کافی رو اصول کافی رو آورده، اینا رو بخونید، از خلاصه خانی شروع کنیم، منتخب میزان حکمت، بعد دیگه حالا کتابای دیگه بگذارید. اون وقت آقای ری شهری اگر الان یک سلطه ای داره شبیه علامه مجلسی که حالا بعضی از ایشون تعبیر میکنن به علامه مجلسی زمان، مثل آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم، یه بار در مورد ایشون شنیدم گفتن ایشون علامه مجلسی زمان، آقام که خیلی تجلیل کردن از ایشون و از مؤسسه دارالحدیث و از کارای ایشون در حدیث و خوش ذوق بودن ایشون در حدیث و میزان الحکمه ایشون دست همه طلبه هاست و کتابخونه هاشون هست، نوعا تو تبلیغ چقدر ازش استفاده میشه از میزان الحکمه، کتاب خوبی. اینا به یمن این هستش که ایشون حافظ کل و اصطلاح حفظ کل قرآن خیلی مهمه در فهم احادیث، لذا حتما اهتمام بکنید و هر حدیثی رو میبینید اون خدای متعال توفیق بهتون بده حدیث که میبینید فوری بذارید زیل آیه، یعنی میگه این حدیث شرح این آیه است. علامه مجلسی هم همین کار کرد تو بهار، یعنی اول آیات مرتبطه به باب بعد احادیث، انقدر ایشون سلطه داشته هم به آیات هم به روایات. و الا متاسفانه من دیدم در زمان حاضر عده‌ای هستن مثلا میرن کل بهار میکنن، کل بهار میخونن مثلا، ولی بعد میبینی صحبت میکنن متاسفانه گیر و گور خیلی داره با آیات قرآن، خیلی حرفا میبینی مشکل دار میشه، زاویه داره از قرآن. انشاءالله شما که حدیث رو اینطور کار کردی، قرآنت هم خوبه، شما لابد داری احسان میخونن، یه دفعه شما آیه هم میخونی خوب هم میخونی، ولی حتما مثلا مثل شما روزی با این ظرفیت های عظیمی که شما داری میتونی روزی سه جز یا دو جز بخونی، روزی دو سه جز فعلا اگه وقت حفظ کردن نداری روزی دو جز بخون فقط، یا مطالعه کنن چشمی میشه نیم ساعت در روز دو جز برای شما، نیم ساعت که ایشالله زمینه ای بشه جز سی همینطوری بخون، مرور کن تو نمازا بخون، برای در سوره در رکعت اول انشقاق، در رکعت دوم مثلا متففین، اینطوری بخون که بمونه برات. بعد سوال پرفضیله بچی، به هر حال این خیلی لازمه برای اونایی که اهل حدیثن. خب بگذارید، ببخشید. بله، در اینجا بودیم که خلاصه طلبه میگه که قول لغوی حجت نیست، بل لغتنامه رو میذاره کنار. خب آیه فرمود که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، در هر امری باید متخصص مراجعه کرد، از جمله در امر لغت. شیخ اعظم خدا رحمتش کنه شیخ انصاری در رسائل در مکاسب با اینکه ایشون هم حجیت قول لغوی رو بحث کرده، ولی دائم میگه این لغتنامه، اینو میگه اون لغت، اون لغت، اون لغت، هی دائم دست به لغتنامه. آقایون تا میتونید دیگه الان اونایی که پایسن که غالب دوستانم، یعنی سال بعد دیگه اصول و فقه شروع میکنین، امسال دیگه سال آخریست که تا میتونید دست به لغتنامه بزنید، تو همین جواهر همین کلمه هایی که داره مراجعه کنید ببینید فصیل چیه، محصول چیه، رماد چیه، هر کلمه ای رو نمیدونید تو پیش مطالعه ها ما مراجعه کنید به لغت، دایره لغتتون رو گسترش بدید و با فنون استفاده در لغتنامه ها آشنا بشید. ببخشید میام تو دل بحث، خلاصه خواستم بگم علم، علم بسیار مهم نیست، علم بیان و بلعخص بحث مجازش چیز مهمیه. البیان رو تا میبینید جز مفصل ترین قسمت این مبحث هم همین بحث مجازه، که تازه تشبیه مقدمه مجازه. چرا؟ چون انشاءالله میخونید تو مجاز، مجاز تشبیه که تشبیه یه چیز به چیز دیگه مثل زینا کن هستن، حدات تشبیه داره، مشبه داره، مشبه همون بهتر حدات تشبیه داره و چه شبه داره. اینجا یه چیزی رو تشبیه کردیم، یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه کردیم، عدادش تشبیه کافه، بچه شبه چیه؟ شروع خب مجاز، استعمال و لفظ، پیدای موزر، رحلات، عرفیه و معلمی صارت و اومانی. خب حالا تعریف در این مجاز دو کتاب میاد بردن کنم فرانم از معلومات خود من. این مجاز خوش دو جوزه، گفتیم قلده میخواد ها، من الان بیام مثلا یک کسی رو با آمپلیفایر تشبیه کنم، میگم به چه قلده ای داره، هیچی نه اینطوری دوستن دواسش مشکی بود، این آمپلیفایر هم که مشکیه، من آقا چه قلده ای اصلا این رو عرف نمیبسن روزو شما از میکنم یه خانومی مثلا رو سریف آبیه، من بیام به این ماشی وایت بورد میخوام رو تشبیه کنم، چرا میام بکنم کندش آبیه رو سریش آبی بود، اصلا عرف اینجور نه، ما آدم زیبا اگر قلده مجاز چی باشه؟ تشبیه باشه، اسمش میشه چی؟ و این اون عاملی که باعث شد من بگم جا فرض بکن اسدون یعنی اومد یه شیری که تیراندازی میکنه پایین الان دیگه کاف نیوردن ها، اول آمدن اون زید رو به اسد تشبیه کردن، بعد اسد رو دیگه تو کلام آوردن، درسته؟ اینو بهش میگن چی؟ آقای استعاره، میگن استعاره گرفته اسد را از زید، یعنی چه فرایندی رو رفته؟ ابتدا زید رو به اسد تشبیه کرد، بعد اسد رو بود زید رو که در کلام نیورد، یه قلیمه یرمی چون مجاز دلیمه بود، یه قلیمه هم برای چی بود؟ این رو بود که بگه من از اسد
استعمال مجازی رو لحاظ کرد. غیر تشبیه اگر باشه بهش میگن مجاز چی؟ مرسل رها. رها از چه قیمی؟ از غیر تشبیه. این برای خودش الله ماشاءالله قلوها هست. میخوام بگم تازه تشبیه که رکن اول بیانه خودش عنوان چیه؟ مقدمه‌ای بر جزئی از چیه؟ مجازه. چنانکه همونطور که در آخر بار می‌بینید در 12 صفحه‌ای داره حدوداً، یعنی از جهت حجم از اینا کمتر ذکر منظوم تعریف ساده شده و چی؟ اراده تو لازم منظوم بگیم لازم اراده کنیم نه کسی رو رماد بگیم کسی خاکستر خونش زیاد لازمش اینه که پس تو آشپز خونش زیاد غذا میپزه، لازمش اینه که مهمون برای زیاد میاد، لازمش اینه که این فرد جواده خیلی بادم با کنانه. ببین طرف جوان روی کلمه سگش چی؟ سگ رو میزنن در خونه، غریبه میاد چون کنه پاس میکنه، انقدر مهمون غریبه براش اومده سگ پاس کرده، این آدم جوان اومده زده تو سر سگش ساکت باشه ماخ ماخ نکن، بعد این سگ دیگه ترس شده دیگه غریبه میبینه واق واق نمی کنه. پس باز دوباره این آدم چیه؟ جواد است و کریم. یا محزون الفصیل کتاب دیگه تو همین مقدمه، یعنی بچه شطورش لاغره. بچه شطورش چرا لاغره؟
شیر نخورد.
از بس شیر نخورد. پس این معلومه شیر مادره این بچه رو چرا کرده؟ گرفته داده به کی خورده؟ داده به مهمون خورده. اینو میگن جواد. باز دقت کنید آقا، کسی نمیتونه بگه خوشحال شیره رو گرفته خوش خورده، این میگه رو بعدا شکم رو میگه نه، اینا همه تو چی بکار؟ اینا توش ذوق سلیم خوابیده، اینا هم ببین ذوق سلیم. من که مثلا یه نفر از صورتش چون گرده توپولی هم توپولی صورت هم مثل گلو تو بچگی میخوندی میشه مالا برا حضورش مرد رو کرده، این توپولی هم توپولی صورت هم مثل هلو، هم اون صورت مثل هلو تشبیهش بود، ولی بگیم صورتش مثل ماه بود و میانون هم چه قیافه شیش در چهاری میگه نه، این من منظورم این بودش که این قیافه چهار در چهاره، یعنی اینقدر این دایره دایره است اگرچه که خیلی بیریخ نمیم، نه ماه تو تشبیه برای چی به کار میره آدم نگذاشی با رو. یا مثال میدنم کتب اصولی تو بلاغی میگن شیر دهانش خیلی بویه بعد میده چون دانه گوشت میخوره، نسبت هم که نمیزن مخندون هم نمیگیره، به نظر این دهنش خیلی خوبه. حالا یه نفر خیلی دهن خوب میده یه جا مثلا الاثر منظور من میگه دهنش خیلی خوب میده، اینا رو عرف بگیر نگه مثلا بعد عرف پسند باشه، عرف اینا رو برای کی به کار میبره؟ آدم کریم. حالا برای آدم شکم گنده اگه بخواه کنایه‌ای به کار ببره یه چیز دیگه به کار میبره،
نمیدونم
چی
بعد
صورت سرخ و سفیدی
شاید شاید نمیدونم برها. خب مقدمه یادتون قبلا مفصل بحث کردیم، این مقدمه هست اول کتاب گفت به قرینه خاطره مرحبا که ما اسم فاعله این اسم فاعله و یعنی مقدمه هم میشد گفت. اینا اول علم معانی گفتیم تو مختصرم مفصل بحث کرد هرکی خواست بریم اول علم معانی مقدمتون البیان و لغتن فلکشف و ولی ایضاح، این امر مبین شد یعنی واضح شد روشن شد و اصطلاحاً یا علمه البیان خدای متعال بله به او قوه ای داد که میتونه از ابهام خارج شه، میتونه مقصود خودش رو ایضاح بکنه. بد نیست ایشون که گاهی آیات قرآن رو هم میاده تو مباحث لغوی اینجا میآورد، می‌نویسیم مثل مثلا قال الله تبارک و تعالی علمه البیان، خوب بود میآورد. خب متبرک میشد ابتدای بحث با آیه شریفه مثلا تو باب قصر حور و مقصورات فی الخیام آورد. خب و اصطلاحاً چیه؟ حالا یکی از سخت‌ترین کارها تعریف علم بیانه، کما اینکه یکی از سخت‌ترین کارها تعریف علم اصوله.
علم اصول چرا تعریفش سخته؟ چون از موضوعات مختلفی صحبت میکنه. شما میخوایی یه امور مختلفی رو زیر یه عنوان واحدی تعریف کنی، سخته. علم بیان هم ما در بلاغت صنایع ادبی مختلف داریم. تو علم بدی 36 تا محسنات لفظیه معنویه و بعد 13 تا لفظیه میاره. اینا هم واقعیتش اینه که صنعته، هنر دارین، ولی چون در یعنی علت اینم که اصلا اول معانی رو میگن بعد بیان و بعد بدی رو، علت اینه. بدی همونطور که دیدید در ایام تعطیلات خوندیم تا 22 جلسه بلاخص با حضور آقای قیاسی اولا، آقای مرتضوی ثانیان و آقای دکتر متولی‌زاده ثالثاً، بقیه دوستان خیلی یادم نمیاد الان، تو تعطیلی ها بیشتر این سه بزرگوار حضور فعال داشتن، بلاخص آقای قیاسی که فکر کنم همه جلسات شده. چی؟ بله بله بله، چون حضورشون الحمدلله دائمیه اون وقت و مقید به کلاس بلاغت. اون وقت حضور شما عرض بکنم که تو علم بدی دیدید همینطوری هی صنایع کوچولو کوچولو هی میاد تند و تند مطرح میشه. خب این سه تا صنعت خیلی بحث مفصل داشته، اینا رو بردن تو یه جا جمع کردن، گفتن این خودش یه علم از بس که زیاده، اینا رو نبریم تو بدی بگیم. خب حالا میگیم خیلی خوب، اینا چون مباحث خیلی مفصلی داره شما آوردی یه جا، حالا یه تعریف ازش ارائه کن، کار سخته، لذا الان سختی کار رو نشون میدم بهتون. و اصطلاحاً اصول و قواعد دو، یعرف بها ایراد المعنى الواحده به طرق یختلف بعضها عن بعض فی وضوح دلالت العقلیه على نفس ذلک المعنى. این کلمه العقلیه در سکاکی نیامده، مختصر اومده اینو اضافه کرده، توضیحاتی داده. جواهر حرف مختصر قبول کرده اوورده، هامش همینجا نگاه کنید اشکالی کرده که چرا گفتی دلالت عقلیه، یعنی اشکال گرفته در واقع به مختصر، به نوعی، به نوعی. حالا این اشکال چقدر وارده یا وارد نیست بحث داره. درر البلاغه اومده این کلمه عقلیه رو دوباره حذف کرده، ولی در ادامه گفته که این تعریف خیلی برای شما مطلب رو روشن نمی کنه. درر گفتم مگر این که من یه مقدار برای شما چیکار کنم، توضیح بدم. بعد اومده توضیح بده، چیکار کرده؟ همین کارهایی رو کرده که من رو تخته کردم، یعنی اومده تشبیه و توضیح داده که ببین تشبیه مثلا این همچین حالتی، مجازی همچین چیزایی، کنایه هم یه همچین چیزایی، به مجموعه اینا با هم دیگه میگن چی؟ علم بیان. فهمیدی چی شد؟ یعنی من میخواستم خلاصه بهتون بگم تعریف کردن علم بیان جزء کارهای چی؟ مشکله. بلاخص برای من که منطقشون به بخش تعریفشون تو منطق ضعف داره، اعتراف بکنم یه مقداری مشکله، این واقعا تعریف کردن خیلی کار سختیه. خب حالا توضیح و ذالک فعلا در حد کتاب بفهمیم، اصول و قواعد ایست که باها شناخته میشه با این اصول و قواعد. ایراد کردن و بیان کردن معنای واحد با طرقی که بعضیش با بعضیش مختلفه در وضوح دلالت عقلیه بر نفس اون معنا. آقایون اون چه که همه این کتابا گفتن الان پاورقی هم میاد همینو میگه، اینجا این دلالت عقلیه و اون دلالت عقلیه که تو منطق خوندید دلالت چی بر چی؟ دخان بر نار. دلالت دخان بر نار رو توی منطق میخوندید میگوتن عقلیه. این دلالت عقلیه در اینجا با اون دلالت عقلیه در اصطلاح فرق میکنه. کتاب میگه گفتن که دلالت عقلیه هامش، اینجا دلالت تزمونی منطقی و التزامی منطقی است، یعنی دلالت مطابقی، یعنی یکی از اقسام دلالت لفظی. اینطوری گفتن دلالت لفظ بر یه معنی یه وقت مطابقیه، یعنی خود لفظ اینو میرسونه، یه وقت در ضمنش میرسونه. خب این در ضمنش میرسونه یعنی یه وقت عقل تو به کار بنداز، میفهمی که مثلا میگم کتاب مثلا جلدش هم میگیره، یا میگم چای قندش هم میگیره. حالا ما اختلافاتی که تو مثالش بود که اینو تزمونیه بگیریم یا التزامیه. ها؟
آره بحث داره بگذاریم. اینو چی میگفتن تو منطق؟ چی میگه چون بهش التزامی؟ التزامی کتاب بر جلدش میگه تزامنی دیگه. خیلی همین همین مثال منطقی. بگذاریم، من وقتی بهت میگم چای بیار بفهم دیگه. بفهم یعنی چی؟ یعنی الان تو لفظ نیست، عقلم باید آدم داشته باشه. ها رضا بابایی که بچه میگه چای بیار اگه قن نیاره، میگه بچه مگه تو عقل نداری؟ خب نداره دیگه، به همین خاطر بهش میگم بچه. به نداری خود شما هم که آدم گنده ای به بچه اینجوری حرف میزنی معلومه خودت هم عقل نداری. ولی بچه فقط بچه رو خورد کرد. اینا اینو گفتن، میگیم حالا چطور تزمونی و التزامیش که رو تخته هست. اینا ذکر ملزوم و ارادت لازم، این توی کنایه اتفاق میافته. اونی که شما باید برید تو مباحثه حلش بکنید اینه که ببینید در تشبیه و در مجاز چطور دلالت تزمونیه اتفاق میفته. اینا دیگه برید واقعا بحثای منطقیه، شما ها برید انجام بدید تو مباحثه. حامش مثال زده وقتی به طرف میگه هندی اسجد، اگر بدونه که اسجد معنیش طلا است کفایت میکنه در وضوح دلالت. ولی حالا اگه شما اومدی اسجد رو تشبیه کردی به یه چیزی، خب این بعدی مثلا عقل قاطیش میشه. اگه اومدی مجاز به کار بردی، استعاره به کار بردی، کنایه به کار بردی، این یه مقدار عقل میخواد دیگه. میبینی یه مقدار عقل میخواد، آقا جوان الکلب من برسم تا به جواد، این عقل میخواد دیگه. نداریم و الا همین میگه گفت سگش ترسوه. خب این هم مثلا همین رو فهمیدم. این نه بابا، تو چطور منظور اینو نفهمیدی؟ منظورش این بود میگه این خیلی آدم کریمی اصلا با سگ این کار نداره. خب حضور شما از اون اصلا این بله تو خونه شون اصلا سگ نداره، اینم هست. گاهی اصلا تو خونه سگ هم نیست. حالا ما دیگه میاد تو تفاوت بین مجاز و کنایه بعدن میاد. بعد کتاب یه اشکال گرفته که چرا اصلا گفتی دلالت چی؟ عقلیه. این مثلا کلمه عقلیه رو نمی آوردی بهتر بود. اینا رو تو رو خدا دیگه خودتون بریش کار کن تو مباحثه. من یادم اینجا استاد ما یک بحث مفصلی را انداخت، یک جلسه ایشون داشت همین رو، یعنی از اون بحثایی که اگه کسی منطقش قوی باشه بخواد اینجا بریزه جا برای بحث مفصل دارد. من بلد نیستم خیلی. بگذاریم، حاصل همینه. من کار دورر رو بیشتر پسندیدم، این کلمه عقلیه رو نیاره. بعد نگه این یه اصطلاح تو منطقه یه چیز اینجا یه چیز دیگر، بعد هم میگه یه مقدار توضیح میخواد دیگه. توضیحش همینه بابا، باید بدون این ستا رو میخوام بگیم. فالمعنى الواحد يستطاع اداؤه بطرق مختلفه في وضوح الدلاله عليه كما في قولهم عن مدح شخص بالكرم هو كثير الرماد که توضیح دادن و محصول محصول الفصيل توضیح دادن و جوان الكلب توضیح دادن. فانها كلها كنايات برده رو دلالت التزامی فقط. این مثالو فقط برده رو کنایه. خب تشبیه هم میگفتی، مجاز هم میگفتی داداش. فانها كلها كنايات عن كرمه، همه اینها کنایاتی است از کرم این شخص. و دلالاتها، دلالات این سه تا جمله، علیه بل کرم این آقا، عقلیتون واضحتون الا انها تختلف و فی وضوح تلک دلالته، اختلاف داره وضوح این دلالت. به این نفع که فل اول که بگیم فلانی کثیر الرماده اوزه من الاخیرین محذول الفصیل و جبر الکلب و ثانی اوزه من الثالث، یعنی کتاب ادعاش این است اگه میخوای بگی فلانی کریمه ها بگی کثیر الرماده، طرف راحت تر ذهنش منتقل میشه از این که بگی محذول الفصیله و محذول الفصیل راحت تر منتقل میشه تا بگی چی جوان الکلبه. این بستگی داره به واسطه هایی که میخوره آقایون، تعداد واسطه ها. یعنی کتاب مدعیه اینو دیگه بریم تو کنایه بحثشو به اصطلاح بکنیم جاش نمیره. کتاب مدعیه تا میگی کثیر الرماد واسطه اولینه، خاکستر اجاق خونش زیاده، دو مهمون زیاد داره، تموم شد. یعنی با یه واسطه میفهمی چی این کریم. ولی مثلا تو محذول الفصیل یه واسطه ادعا اینه که بیشتره، تو جوان الکل باز یه دونه دیگه چی مثلا بیشتر میخوری خود دورتر میشه. این دیگه موضوعش که نگم، موضوع حاضر علم رو بگم، حداقل مقدمه بابو بگم تا خط تشبیه ببخشید که خواستم نگه تو نظرم اضافه تر باز بخواه. موضوع حاضر علم الالفاظ العربیه من حیث التشبیه والمجاز والکنایت، همین ستا واضحش این افرادن که این کتاب رو نوشتن، اسماشون یکی یکی اوورده، من دیگه متنشو نمیخونم. سال وفات هر کدوم اینا رو دوران البلاغه ذکر کرده، میتونید مراجعه کنید. ابن معتز این وسط ظاهرن پسر خلیفه عباسی ملعونه، معتز عباسی ظاهرن اونی که قدیم یادمه. ثمره این علم چیه؟ وقوف علی اعجاز القرآن الکریم الذی حار الجن و الانس فی محاکات، یعنی شبیه بردن. حاکاهو یعنی شابهه فی القول او الفعل و غیرها، غیر هما بسیط معنی کرده. جن و انس حیرت زدن از اینکه بخوان شریح قرآن بیانن و عجز و عن الاتیان به مثلهی. تا به امروز هم هیچکی تحدی نتونسته با قرآن، تحدی قرآن جواب بده. فرتو به صورتن یه صورت نتونستم از کوثر بیانن. و معرفتو عطف میشه بر وقوفو، دوباره آخر خط و معرفتو عطف میشه بر همین معرفت، یعنی سه تا ثمره داره. الوقوف یک، معرفت و اسراره و اسرار کلام النبی و الائمه الاطهار علیهم جميعا سلام الله و کلام العرب منصوره و منظومه، کلام عرب چه نثر چه نظمش، این معرفتی اسرار، اسرار تو اینا هست. و معرفت و ما فیه من تفاوت فی فنون الفصاحه، یعنی آدم میفهمه که چطور قرآن فصیح‌تر از بقیه کلمات هست. رسیدیم تا سر الباب الاول فی التشبیه که تمهیدش انشاءالله میمونه برای جلسه آینده.